قال الله الحکیم فی محکم کتابه و کذالک ما ارسلنا من قبل کفی قریت من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مقتدرون. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان عزت و عظمت شیعیان و برای تحقق اهداف قرآن صلوات دیگری عنایت کنید. امروز روز ششم ماه محرم و موضوع بحث ما در این محفل ارزشمند مسئله آبادی و آبادانی بود، منتها از دیدگاه آیات قرآن مجید و کلام معصومین علیهم السلام. آیاتی رو در این پنج روز گذشته ذکر کردیم که نشون میداد برای اینکه ما یک جامعه سالم رو بخوایم به وجود بیاریم باید زمینه‌هایی رو ایجاد کنیم و محیطی را بسازیم که در اون محیط بشه فکر سالم و انسان‌های سالم رو تربیت کرد. مکانهایی که درش قداست ایمانی وجود داشته باشد دوام میاره و شرایط به خصوصی رو در رابطه با ساختمانهایی که ساخته میشوند بیان کردیم و اینکه این آبادی به معنای واقعی کلمه باید توسط کارفرمایان خوبی به وقوع بپیوندند و مجریان سالمی هم داشته باشند. در بحث دیروزمون عرض کردیم که خداوند می‌فرماید از شما قوی‌تر هم در تاریخ وجود داشته و اونها هم در آبادسازی سرزمین‌هاشون خیلی تلاش کردند اما نفهمیدند که در کنار آباد کردن شهر آباد کردن انسان‌ها هم حتماً باید انجام بشه، یعنی همزمان با تغییراتی که در بافت یک شهر داده میشه از نظر ترکیب بندی، ساختمان و مسائل مربوط به شهرسازی باید تا به پای آن مردم را هم از نظر فکری ارتقا بدن، رشد بدن. یه تعبیری دارن امیرالمومنین سلام الله علیه و از پیغمبر هم اشاره شده این مسئله که می‌فرمایند ادبو اولادکم به غیر آدابکم فانهم مخلوقون لغیر زمانکم. بچه هاتون رو به غیر آداب و رسوم و سنت ها و مسائلی تربیت کنید که در زندگی خود شما مطرح بوده. به قول ما بچه هاتون رو برای آینده تربیت کنید چرا که اونها برای یک زمانی آفریده شده اند که با زمان شما کاملا متفاوته. ما در بسیاری از امور زندگیمون این تفاوتها را که در عرض کمتر از نیم قرن اتفاق افتاده داریم میبینیم. تا همین چند سال قبل بود که حمام‌ها خزانه داشتن یا خزینه و مردم میرفتن برای شستشوی بدنشون. بعدم تو خیابون و کوچه که را میرفتیم همه جور آدمی میدیدیم، از کچلهای 99 درصدی میدیدیم تا آدمهایی که بر اثر آب آلوده حمام چشمانشون دچار آسیب میشد، تراخم میگرفتن، میکروبهایی که به بدنهاشون آسیبهای جدی میرساند. با این که همه ما میگفتیم النظافت من ایمان، اما آلوده بود. خیلی که هنر میکردن، یه کسی صبح اول وقت صاحب حمام میرفت، یه کوزه مخصوصی بود برمیداشت و میرفت ته خزینه، لرده‌ها و لجنه ها رو با این کوزه جمع میکرد، میآورد بیرون میریخت و گاهی چندین بار، یک ماه یک بار شاید این خزینه آبش عوض نمیشد. خب خیلی مسئله بود، آلوده بود، کثیف بود، بد موقعیت بود، محلی بود که اسمشو گذاشته بودن حمام برای نظافت، اما خودش منبع آلودگی بود. کم کم به این نتیجه رسیدن که باید یه فکر اساسی بکنن. مجبور شدن بافت شهر را به هم بریزن و آرام آرام سیستم حمام‌های خصوصی و بعد کم کم حمام‌های خانگی رونق گرفت و شما امروز شاهدید که تقریبا میشه بگی خانه این نیست که درش حمام وجود نداشته باشه و اگر حمام عمومی هم هست دیگه اونچنان رونق نداره. کم کم اینا هم باید سفرشون رو جمع کنن و برن. یه زمانی شیخ بهایی برای اینکه میخواست صرفه‌جویی کنه در مصرف سوخت و انرژی رو میخواست مهار کنه، اومد یک فتیله درست کرد و یک خزانه جداگانه پشت حمام و اون خزانه محل جمع شدن این آب و فاضلابی بود که از حمام جدا می شد. یک گازی به نام متان رو ایشون شناسایی کرد و از طریق استعداد و فناوری اون موقع اومد یه حمامی رو راه انداخت که معروف شد به حمام شیخ در بازار نزدیک مسجد سلام، بله نزدیک بازار ریسمان، ته بازار. و از همون مواد فاضلابی حمام توانست کاری بکنه که خود خزانه با اون همه آبی که درش بود گرم بشه. خارجی آمدن حماقت کردن، خراب کردن، ببینن چیه تو این محیطی که ساخته شده، حمامو خراب کردن، دیگه هم نتونستن بسازن، خراب شد رفت. در نزدیکی همون حمام شاه علی سابق بود که اونم خراب شده و دیوار به دیوار مؤسسه ام الکتابی است که مادرش مشغول آماده کردن اطلاعات بر روی سایت ام الکتاب هستیم، روبروی مدرسه خالصیه، اونم یک حمام بسیار قدیمی و واقعا حمام عجیبی بود. اونم حالا یه تکه فقط سقف ازش مونده و یه جزئی، دو تا درم گذاشتن و رفتن دنبال کارش. بله درست کردن که رها کردن رفتن، دوباره خراب شد از بین رفت. میخوام بگم چی؟ میخوام بگم که وقتی یک حرکت آغاز میشه، یه بنا بناست به وجود بیاد، مردم رو هم باید با او همراه کرد. یه زمانی ما با پای پیاده میرفتیم برای سفرهای بین شهریمون، که من سن اونچنانی ندارم که یه وقت شما بخواید روش حساب کنید، سال تولدم هم نمیگم تا همینطور مخفی بمونه، اما یادم میاد، جدی یادم میاد که از به حساب خمینی شهر فعلی تا اصفهان من حدود 6.5 ساعت تو راه بودم تا آمدم. خودم هم از کسانی بودم که تجربه پیاده آمدن از ده به شهر رو دارم، ولی پدرمون میفرمودن و برام گاهی نقل میکنن که ما بین اصفهان و خمینی شهر، بین اصفهان و فلاورجون، بین خمینی شهر و فلاورجون راه‌های اینطوری رو پیاده میرفتیم. اونا که وضع مالیشون خوب بود از اسب و قاطر و الاغ استفاده میکردن، پیاده میرفتن و میامدن. بعد آرام آرام کالاسکه آمد و یه وقت دیدن دیگه نمیتونه جواب بده. امروز هم که میبینید مردم مثل مور و مار تو همدیگه میلولن و سر در گریبان هم که وقتی میخواییم از یه جا به یه جای دیگه بریم، از کدام راه بریم که بتونیم به مقصد برسیم. گاهی یک ساعت آدم پریشان میشه به خاطر اینکه از هر طرف میره بنبسته و راه بسته و خراب و شهر همه جوش ریخته به هم. واقعا وقتی من میخوام بیام اینجا باید 100 تا 20 رو بدانم تا بتونم خودم برسونم به این خیابون. بعد که میخوام بریم هم میتونیم. البته همهش زندگی همین 100 سال اولش برای ما ناراحتیه، بعد انشالله برای نسلهای آینده خدا کنه که بهتر بشه و اونا اقلا لذتشو ببرن. اگر شهر رو عوض کنیم اما شهروند رو عوض نکنیم چه فایده ای داره؟ مردم اگه نتونن باور کنن که باید زباله هاشون رو مهار کنن، آلودگی در شهر رو نمیشه وقت مهار کرد. این که ما باید با یک سرعت بسیار بسیار بالا سعی کنیم فرهنگ شهرنشینی در مردم به وجود بیاریم، لازمش یه آباد کردن شهر از نظر موقعیته. یعنی دیگه اون کوچه های تنگ 1000 پیچ یا 11 پیچ به درد امروز نمیخوره. دیگه اون ساختمان های قدیمی جوابگوی زندگی امروز مردم نمیتونه باشه، چون اگر بخواد یه خانه داشته باشد 500 متر 1000 متر نمیتونه ادارش کنه. امروز بندگان خدا مجبورن که با یک وضع بسیار رقتبار برن که یک آپارتمان 60 متری زندگی کنن که نه نور دارد، نه هوای مناسب داره، نه شرایطی برای این داره که بشه آدم احساس آرامش درش بکنه، اما زندگی مجبورن بکنن. بافتش عوض شده. فرهنگ آپارتمان نشینی باید بیاد، فرهنگ شهرنشینی جدید باید بیاد. پاتونو میذارید تهران، الله اکبر که آدم نگاه میکنه میبینه انگار زمین دهان باز میکنه و آدم از توش میجوشن. این مترو همین چور داره، آدم پیاده میشه سوار میشه، بعد گاهی روزا بالای 10 میلیون مسافر توی یک شهر جابجا میشن. 10 میلیون به زبون آسون میاد. یه زمانی مردم دهتاشون هم زورکی برابر میرفتن، الان اینطور شده. عصر ارتباطات شده، مردم به وسیله انواع سیستم های ارتباطی دارن با هم صحبت میکنن، ارتباط برقرار میکنن. خب اینا همزمان اگه پیش نره، یکی سرعت بگیره یکی کند جلو بره، ما به یک حالت دوگانگی میرسیم که نظم عمومی زندگی مردم رو در هم میندازه. یعنی الان اگه بنا باشه هم کالاسکه بخواد بیاد تو خیابون، هم ماشین سواری بیاد و هم قطار شهری، شما ببینید همه اینا که داخل هم شد چه مشکلی رو میتونه به وجود بیاد. روی این جهت قرآن مجید پیشنهادش اینه، میفرماید اونهایی که ناز پرورده های یک جامعه هستن، اینان که باید اول روشون کار تربیتی بشه که برای آسایش و راحتی و رفاه خودشون امنیت و آسایش عمومی رو به هم نزنن. دقت کنید آیه در سوره مبارکه زخرف آیه 23 میفرماید و کذالک ما ارسلنا من قبلک فی قریه من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امه. ما هیچ پیغمبری را برای مردم نفرستادیم، برای قریه و روستا و مکانی نفرستادیم مگر ای که بره مردم رو بترساند الا نذیر. خیلی مهمه، هر جایی که وجود داشت ما یک فرستاده ای رو فرستادیم که بره مردم رو از خطراتی که داره تهدیدشون میکنه بترسونه و هشدار بهشون بده. ما ارسلنا من قبل، هیچ وقت نفرستادیم قبل از شما فی قریت من نذیر در یه روستایی کسی را الا قال مطرفوها. تا پیغمبر می آمد و به مردم می گفت آقا باید مردم به صورت مساوی از حقوق اجتماعی برخوردار بشن، مردم حق دارن مثل هم از شهر بهره ببرن. آیا می تونیم ما بگیم آقا پارک مال پولداراست، بقیه حق ندارن برن تو پارک؟ ما امروز تقریبا اینطور شدیم که بسیاری از چیزها داره اختصاص پیدا میکنه به اونایی که دارن. هواپیما میگه که هر کی نداره سوار نشه، اینقدر گرانش میکنیم که دیگه کسی سوار نشه. من البته فکر میکنم از یه جهاتی این مسئله باید حل میشد. یه سفر ما میخواستیم بریم مشهد، رفتیم یه مقداری هواپیما تأخیر پیدا کرد، یه عده ای از لرستان آمده بودن برن مشهد، اینا حتی رخت خواب آورده بودن دنبالشون، میخواستن برن توی هواپیما ببرن. سه تا دبه بزرگ ماست مخصوص چیز آورده بودن، کیسه انداخته با دو تا بخچه بزرگ نان خشک. مأمور آمد گفت آقا این که گاری نیست بخواید سوارش بشید برید، که این هواپیماست، نمیشه این ماستا رو ببرید. دعوا میکردم که الان باید ما این ماستا رو بردیم دنبالم با این خوشگاه بریم، میخواد هواپیما سوار شدم اونجا که میره نونو ماسته کیسه انداخته و نونو خوشگی بخوره برای که گرون نرگیم. اصرار میشه ازت، گفت نمیشه، باور نمیکنید وسط سالن خود فرودگاه بخچه رو پهن کردن، ماسه رو گذاشتن وسط، نونه هم گذاشتن تا ته نون و ماسه رو همونجا همشون همشو خوردن. چرا؟ برای اینکه گفت آقا برید تحویل بدید، بعد که برگشتید بیاد بسپرید. گفتن ماسه نون رو که نمیاد تحویل بدید وقتی برگشتیم زر بشن بهمون ندن. خب میگه خودمون چمونه؟ میخورید. تا تای ظرف ماستا رو خوردن، آبم بیشتر دوش یه تکونم دادن دوبش کردن دوی این ماستا رو خوردن که یه وقت آسیب نبینن. بعد اومدن تو ماشین تو هواپیما نشستن، اومده بود برایشون غذا بیاره، وقت میزد که حالا ما چیکار کنیم غذای تو هواپیما رو چطوری بخوری، مونده بودن از بس خورده بودن که نمیتونستن غذا بخورن. این ظرفای غذا رو دستشون گرفته بودن، این فتوه برداره، دوشک رو برداره یا ظرف غذا رو. این مصیبتی داشتی بود سفر. خب اگر ما فرهنگ پیدا نکنیم که یک کسی که میخواد بیاد سوار هواپیما بشه باید حساب بکنه اون زندگی و اون درد دیگه خلاص شد. ما در آینده نه چندان دوری باید صحنه هایی رو در زندگیمون از نظر وضعیت رانندگی، از نظر وضعیت شهرسازی، از نظر امنیت سازی شهر، ایمن سازیش باید اجرا بکنید. نمیدونم چند از شما مشرف شدید عتبات عالیات یا سوریه، واقعا آدم وحشت میکنه و گاهی من میگم خدا رو شکر که ما در ایران این مصیبت رو سالهاست میگه نمیبینیم. آدم میاد داره میبینه 2000 تا سیم تلفن بله از سر و کله مردم بالا میره با فاصله یه مترونیم از سر، همطور که دارید میری سرتون میخوره به سیمای تلفن. هر کدومش هم قطع شد در میذارن بالاخره به یکی دیگه گره میزنن، آخه مال یکی از یکی دیگه یه جایی بالاخره وصل میشه این تلفن. هر یه دونه سیم تلفن رو رفتن از مخابرات گرفتن کشیدن تو خونه مردم. بابا بیاید اینو جمع کنید ضبطش کنید، زشته. شما تصور نمیتونید بکنید یه شبکه آب و فاضلاب اگر به خوبی اجرا نشه ببینید چه فاجعه میتونه توی شهر به وجود بیاره. خب قرآن میفرماید یه عده راحت طلب الا قالوا مطرفوها انا وجدنا آباءنا على امه. اینا میگفتن ما همون فکر خودمون رو میخوایم عمل کنیم، ما میخوایم زندگی خاص خودمون رو داشته باشیم، بقیه هم باید نوکر ما باشن. اسلام میفرماید حق نداریم هر انسانی تو هر شهری زندگی کند حق دارد به عنوان یک شهروند از امتیازات عموم اون شهر استفاده کنه. آب برای همه، برق برای همه، آسایش برای همه، پارک برای همه، محیط‌های بهداشتی برای همه. چه دلیلی داره؟ من نمیدونم. واقعیته ما اومدیم مردم را به طبقات مختلف تقسیم کردیم، بیمارستان خصوصی، بیمارستان عمومی، بیمارستان نیمه خصوصی، نمیدونم اگه میخوای عمل بکنی باید بری توی این بیمارستان، تا میای بیای بیرون زندگی تو باید بدی. در کشورهای عقب افتاده خراب و ویرانی مثل عراق با اون همه بیبندواری و بدبختی که درش هست که مردم به نان شبشون هم محتاج بودن، میبینیم به عنوان یک قانون همون آدم خبیث از خدا میخبری که خدا لعنتش کنه به آن به آن عذابش رو زیاد کنه، با تمام جنایتکاری که کرد یک قانون گذاشته بود که مسئله بهداشت و بیمارستان در عراق رایگان برای همه. برید سوال کنید عراقی هایی که اینجا هستن، برید ازشون بپرسید در سر تا سر عراق بیمارستان ها بدون استثناء رایگان. اگر بره طرف داخل بیمارستان عمل داشته باشه عملش میکنن، دارو بخواد بهش میدن، هر کاری بخواد بکنن. ما اینجا وقتی نگاه میکنیم مثلا یه بیمارستانی مثلا اعلام میکنن مثل بیمارستان قرضی که اینجا اگر کسی بیمه باشه بدون اینکه پولی بده میتونه بره بستری بشه و عمل بشه و بیاد بیرون، چیکار میکنین؟ همه میگن ما میخوایم بریم اونجا. بله؟ اما نمیدونه که رایگان نیست. این رایگان بودنش برای اینه که داره پول بیمه میدهد. میدونید اثرش چیه؟ خوب دقت کنید دکترها. اونا به این فکر افتادن که افراد وقتی بیمار باشند و توان مالی نداشته باشند برند درمان کنند خودشون را، این بیماری رو یا تو خودشون نگه میدارن پخش میکنن، جامعه رو آلوده به بیماری میکنن، یا میمیرن از کار افتاده میشن، یه بلا سر مردم و خانوادهشون میارن. اعلام کردن بیمارستان و بیماری و دارو و عمل و همه کارهاش رایگان. طرف تا میاد سرفه کنن خودشو میرسونه اونجا یه قرص بهش میدن میاد بیرون. عموم مردم وقتی میبینن که رایگان دارن انجام میدن براشون مسئله به حساب دیده و بازدید رو و مسئله بهداشت رو، همه میرن استفاده میکنن. درصد بیمار در بین اونا بسیار پایین تر از کشورهای مثل ما هست. چرا؟ اونا اومدن اون پولو دادن. ما الان میبینیم در ایران آرام آرام داره این فکر به وجود میاد. اورژانس مثلا یک ماشین گذاشته رایگان، اگه کسی سکته کرد خدا اینو خواسته سریع برسونیدش بیمارستان. چرا؟ چون مگه بهش گفتن آقا 20000 تومان بده تا ببریمه، میگن آقا بمیره بهتر از اینه که ببریمش بیمارستان. این 20000 تومان ارزش نمیگیره، میگن رایگان، میبرن اونجا تحویلش میدن، دست و پاشن میبندن به تخت. بعد که میخواد بیاد بیرون که تا اینکه پول آبا اجداد در ندی، این اسیری رو ما آزاد نمیکنیم. این سرم از دستش در نمیارن برای که تا دینار آخرش ازش برسونه. ما در بحث عمومیت بهداشت، عمومیت سالمسازی هوا، عمومیت هایی که همه مردم باید ازشون استفاده بکنن، باید یه فکر اساسی بکنیم. اگر ما بخواهیم در مسئله فرهنگ شهرسازی رفت آمد را یک امر روان راحت کنیم، باید فرهنگ شهرسازی رو به مردممون آموزش بدیم. این دوتا با هم باید تلفیق بشن و الا نمیشه. خدا میفرماید تا اینا میمدن میگفتن آقا باید همه یکسان از امکانات استفاده کنن، چه معنا داره که شما نازفرورده های گردن کلفت پولدار بخواد راحت باشی مردم رنجشو ببینن؟ میگفتن که به شما مربوط نیست، ما پدرانمون هم همینطور بر گرده مردم حکومت کردن و راحت بودن، ما هم نمیخوایم ناراحت باشیم. و انا علی آثارهم مقتدرون، خدا میفرماید اونا برن، ما هم پشت سرشون داریم میریم. بالاخره خواهیم دید که اونا پیش میبرن یا ما. یعنی که یعنی اون همه بنایی که ساختن، زوری که گفتن، خانه ها در این کشور شکردن. اشتباه نکنید، من نمیخوام اینجا مسئله ای را مطرح کنم که آیا به حق بوده به ناحق بوده، نمیدونم چه کردن، آیا گرفتن زمین ها، دادن زمین ها، تقسیم اراضی، زمان شاه و بعدش آیا کار درستی بود یا غلط بود، یه بحث مفصل داره. ولی اسلام میفرماید شما زمین باید داشته باشید، مردم هم باید زمین داشته باشید. والارض وضعها للانام، چه معنا داره که یه عده برن خون بخورن روی زمین کار کنن، یه عده تنش بیار بخوان مجانی و مفت دسترنج اینا رو بخورن و هیچ نتیجه برای اونا نداشته باشه. یه وقتی با یکی از این مسئولی من عرض کردم، گفتم آقا یه جاده اگر شما بزنید نزدیک یک به حساب محیط روستایی که همه شون این بندگان خدا کشاورزی دارن و میکنن موادی رو میارن برای شهر، یه جاده بزنید که این بتونه ماشین رو ببره تا نزدیک جاده به حساب محل زمینه. خب این وقتی میوه تازه میشه از همونجا بلافاصله گذاشته میشه تو ماشین میاد، هم برای صاحب زمین صرف میکنن، هم برای مصرف کننده. ولی وقتی این مجبور 2 کیلومتر راه این میوه رو دوشش بکشه بیاد این طرف، خب البته میگذاره میوه بگنده، نمیاره تو بازار عرضه کنه. وقتی میبینه بهش گران تمام میشه نمیره. وقتی میبینه یک کمباین میخواد بیاره برای اینکه گندمش درو کند، پولی باید بده که نمیتونه، میگه گندم اینجا به پوست بهتر از اینکه بدم، یه پولی هم بدم تا ببرم برای به حساب سیرو، اونجا هم که میرم چند روز میگم دارن، بعدم وقتی حساب بکنم یه چیزی هم باید از جیبم بذارم روش. حد این نکته رو دقت کنید که مسئله آباد ساختن همزمانی که در مکان داره اتفاق میفتد، در فرهنگ فکری جامعه هم باید اتفاق بیفته. و اگه ما شهر رو برداشتیم به هم ریختیم، بناهای عظیم ساختیم، اما از عهده اداره فکریش بر نیومدیم، اون وقتی که میبینیم این تضادی که بین فرهنگ شهروندی و خود شهر ایجاد میشه، مردم رو دچار یه حالت دوگانگی میکنه که چه کنی؟ چجوری زندگی کنی؟ خب ما آمدن آب و برق و گاز و نفت و همه چیز در اختیار دیگرانه. بله؟ اگه یه روزی خدای نخواسته مسئلهی به وجود آمد، کلید برق زده شد پایین، آب هم بسته شد، بله، تلفن هم قطع شد، مردم باید چه بکنن؟ میمیرن. یه پیرمردی بود معروف بود، میگفتن آمیزا، تو منزل بود که ما خریده بودیم، این یه تکه زمینش مال اون بود، یه طرف خانه رو اشغال کرده اون مال خودش بود. این گاهی میمد میگفت که آقا این چاه وسط حیات و تو رو به خدا پر نکنیم. گفتم بنده خدا، آخه ما جا نداریم، وضعمون بده، مشکل داریم، این چاه خطرناکه، یه وقت بچه ها میفتن توش. میگفت شما حالا سر در نمیارید، اگه یه روز آبا بهتون بستن وقت بهتون میگم این چاه وسط خونه چه استفاده داره. اتفاقا یه روز لوله پکید و آب بسته شد، هر جا رفتیم در خونه همسایه رو بزن یه خود آب به ما بده، دیدیم نیست. اومدیم به زحمت روی این خاکا رو زدیم کنار در چهار رو برداشتیم، دیدیم پشت در خونه دارن هی در میزنن. چیه؟ آقا ما شنیدیم شما یه چاه تو خونه نو هست. یادا یکی یکی آمدن دل و تناب و هی آب کشیدن بردن، آب کشیدن بردن. یخ اومد بیرون یه نگاه کرد گفت که حالا فهمیده حرف من پیر مرد گوش دادن معناش چیه. این نتیجه یه محله الان دعات میکنن که این آب اینجا توی این چاه بود. راست میگه، ما زمام امرمون همه شد دادیم به دست ادارات، خودمون شدیم هیچی. اگه آب و برق و نان رو بستن بله به یه شبانه روز نمیکشه همه اون میریم. مردم قبلا تو خونهشون تنور داشتن، چاه داشتن، همه چیزشون دست خودشون بود. ما فرهنگ رو داریم عوض میکنیم، اما مسئله شهر فقط داره تغییر میکند، فکر مردم با کندی داره تغییر میکنه. از خدا بخوایم، خدا رو قسم بدیم که ما را همزمان فکر روشن بهمون بده، باورمون بیاد. دیگه بحثمونه اون همه عقب افتادگی که یک آدم بدبخت خارجی بخواد بیاد به ما بخنده که ببین کوچه‌هاشونو، ببین خیابوناشونو. ما خودمون برمی‌گردیم میریم عراق، وقتی نگاه می‌کنیم میبینیم آب جند دو کوچه داره میره، چقدر ناراحت میشیم، چقدر بد به اینا میگیم. یادمون رفته که ما چه مشکلاتی داشتیم. سر یه محله بند داشتن یه صندوق بزرگ می‌ذاشتن، همه محله آشغالاشون می‌دادن که اینجا می‌نیستن، بو یه گندش مردم رو می‌کشن، ما حاضر نبودن خودشون یه فکری بکنن اینو جمعش کنن. خب حالا کم کم اومده کیسه زباله و پلاستیک و دم در خونه و بعد از خلاصه یه قبض براتون میارن، اینم شهرداری براتون نوشته که نه دل شما خوش بشه، ما هم به شهرداری یه کمک مالی کردیم. هر دو برای مهمه. پس سوره شد، سوره مبارکه زخرف آیه 23 حرفمون تمام. خدا میفرماید هیچ پیغمبری را برای هیچ جایی نفرستادیم مگر اینکه آزاد طلبا، راحتی طلبها، خوشها، خوشگذرانها، عیاشها، مرفعینش، آدمهای نازپروردش پیام کردن مقابل این پیغمبر که تو آمدی برای اینکه آسایش از ما بگیری، در حالی که اونا آمده بودن میگفتن همه چیز برای همه، نه همه چیز برای یک نفر. این تقسیم و توزیع عادلانه اگر اتفاق میافتاد و همه مردم از امتیازات مشابه میتونستن برخوردار بشن، اون وقت ما میتونستیم مفهوم عدالت رو در جامعهمون احساس کنیم و بیاید عمل کنیم این کارها. امیرالمومنین سلام الله